برابر تعریف میکنیم، میبریمش بالا. بعد از که از این آبروها عبور میکنیم، ما دو تا آبروها رو عبور کردیم برای زدن هدف قاطع.
با اون سرعت که داره میره هدایت
میکنه. بله، قابل هدایت.
ما سهم مهمی در نفت و گاز خلیج فارس داریم، هم در منطقه عسلویه، هم در جزیره خارت و بسیاری سواحل دیگر. فناوری های جدید را در آنجا نصب کردیم. همین چند وقت قبل بود که میدان مشترک فرزاد ب شاهد یه تحول بود.
عملیات ساخت جکت طرح توسعه میدان گازی فرزاد ب در شرکت مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی ایران در خرمشهر به پایان رسید.
مشغول تراز کردن سطح بارج هستیم نسبت به خشکی.
کلیه رویه های مهندسی عملیات در داخل مجموعه مهندسی شرکت مهندسی ساخت و تأسیسات دریایی انجام شده.
طبق تعهداتمون تو یک سال ما تونستیم پروژه رو انجام بدیم.
بیشترین خوشحالی به خاطر همینه که اکثر نیروهایی که اینجا فعالیت داشتن نیروهای بومی همین شهر بودن، آبادان خودم شهر بودن.
وزنی تقریبا با متعلقاتی که داره حدود 1650 تن هستش و پایلاش هم 1000 تن پایل داره.
پس از تکمیل عملیات ساخت، جکت با استفاده از شناورهای مخصوص بارگیری شد تا در موقعیت تعیین شده در مجاورت جزیره فارسی در خلیج فارس نصب شود.
در مرز میدان مشترک ایران و عربستان BCF1 مستقر خواهد شد.
حدود 100 کیلومتر از خلیج فارس دورتر.
در این جنگ ما خلیج فارس را برای دشمنان ناامن کردیم. برای بیگانگان، برای آنهایی که می‌خواستند این منطقه را ببلند، اما همچنان با همسایگان خود یک کلام می‌گوییم: ما با شما دوست هستیم و با بیگانگان می‌جنگیم. آمریکا تهدید کرده که می‌خواهد تنگه را خودش باز کند. ایران هم گفته خوشحال می‌شویم شما را در اینجا ببینیم.
جمهوری اسلامی ایران از اسکورت نفتکش‌ها و ادعای حضور نیروهای آمریکا برای عبور از تنگه هرمز به شدت استقبال می‌کند و انتظار آنها را می‌کشد. توصیه میکنیم قبل از هر تصمیم آمریکایی ها آتش گرفتن سوپر تانکر بریجتون در سال 1366 و نفتکش هایی که اخیراً هدف قرار گرفتن را به یاد آورند. در این نبرد بعد از ورود عمودی به منطقه هیچ تضمینی نیست که خروج شما نیز عمودی باشد. این موضوع درباره کشتی هایتان نیز وجود دارد.
ما هنوز سلاحایی داریم که اصلاً استفاده نکردیم و تنگه هرمز برای ما یک منطقه راهبردی است.
تأمین امنیت دریانوردی استفاده میشه همین قایق‌های کلاس آشورای ارتقا پیدا کرده به تاریخ است، مجهز به موشک‌های قطع. خب این موشک‌ها تولید نیروی دریایی سپاه است، برد ارتقا پیدا کردنش حدود 25 کیلومتر حرارتی است. خود همین قایق با سرعتی بالای حدود 90 کیلومتر بر ساعتی که از پیشرفته‌ترین و تندروترین شناورهای نیروی دریایی سپاه در خلیج فارس و تنگه هرمز هست که امریکایی‌ها تعبیر زنبورهای سرخ رو برای قایق‌های تندروی نیروی دریایی سپاه دارن به واسطه مرگبار بودنشون، که البته تا امروز میدان همچنان که هست این قایق‌ها وارد عملیات نشدن. نیروی دریایی سپاه داره از تسلیحات بسیار ساده خودش، پهپادهای انهدامی و یک سری از موشک‌های کروز استفاده می‌کنه. هنوز این قایق‌ها وارد میدان نبرد نشدن، بسیار مرگبار هستن برای ناوگان آمریکایی و تهدیداتی که علیه امنیت ملی ایران و تنگه هرمز باشه.
استان‌های خوزستان و بوشهر و هرمزگان از نعمت خلیج فارس استفاده فراوان می‌کنند. از ماهیگیری که سنت چند هزار ساله است تا صنایع جدید، آنجا را مردم خودشان آباد کردند.
ما بیش از 700 شناوری داریم که فعالیت دارند و روزانه کالاهای اساسی، لوازم مصرفی یا خطوط تولید مورد نیازی که برای کارخانجات هست از این مسیر داره تأمین میشه. اشتغال خوبی هم داره، قریب 4000 نفر اشتغالی هست که در این بخش ما داریم.
وقتی سواحل شمالی خلیج فارس مال ایرانی هاست، اگر بیگانه بخواهد وارد آن شود باید اجازه بگیرد و رسم اجازه هم آن است که با زبان فارسی مجوز بگیرد. ما به کشتی های امریکایی یاد دادیم که اینجا نباید انگلیسی صحبت کنند.
اینجا خلیج فارس، فارسی صحبت کن، باید فارسی صحبت کنی. برای منو گرفتی شناور اصطلاح.
خیلی ممنون، شنیدیم. ما روی کانال 16 به شما تماس میگیریم.
شما سکوهای جمهوری اسلامی ایران چه در مسیرتونه، باید
حریم سکوهای ما را رعایت بکنید. حریم سکوهای ما باید رعایت بشه.
ما طرفای بین‌المللی برای حفظ امنیت عبور روکری انجام میدهیم. ما صدای شما را روی کانال 16 میشنویم.
بله نیروی ائتلاف.
حالا اقتدار بچه‌های ایران، ارتش و سپاه در خلیج فارس همه را شوکه کرده. دشمنی که فکر می‌کرد می‌تواند آنجا را مدیریت کند و همه کار است، حالا دست به عصا راه می‌رود. حتی زمینگیر شده، حرفی برای گفتن ندارد. اقتدار ایران است که خلیج فارس را مدیریت می‌کند و برنده جنگ هم همینجاست که مشخص می‌شود. با یک اخم ایران و مواج شدن خلیج فارس، اوضاع انرژی جهان هم به هم ریخته است. این نعمتی است که خدا به این سرزمین داده است.
سردار شکارچی سخنگوی صداد کل نیروهای مسلح میگوید
چنانچه کوچکترین تهدیدی عملیاتی بشه علیه بنادر ما، هیچ یک از بنادر و اسکله های در خلیج فارس در مقابل ما هیچ یک امنیت نخواهند داشت و همه اسکله ها و بنادر و مراکز تجاری و اقتصادی کل منطقه هدف مشروع ما خواهد بود و عملیات سنگین‌تر از عملیات‌هایی رو که تا الان انجام دادیم اون رو انجام خواهیم داد. لذا ما از کشورهای همسایه می‌خوایم که ضرب العجل پناه ندن به آمریکایی‌ها، آمریکایی‌ها رو بیرون بریزن، نگذارن به منافع و منابع خودشون به عنوان مخفیگاه آمریکایی‌ها در واقع آسیبی وارد بشه. ما همچنان بارها تأکید کردیم و الان هم تأکید میکنیم با حاکمیت ملی کشورها احترام میگذاریم.
خلیج فارس زیبا، قلبهای ما برای تو میتپد. تو به ما اقتدار دادی، تو آینده ما هستی. امروز دلاور مردانی که کنار تو میجنگند فردای ما را میسازند. به همه آن سربازان خدا قوت میگوییم.
ای خلیج تو ابد فارس، ای غرور باور من، مگه میذارم یه لحظم اسم تو ازم بگیره؟ دنیای من ایران از روش خاک
حسین ابن علی اقتدا کردی، ایستادگی کردی، گاهی با سکوت بزرگترین درس را به ما دادی، صبر کردی و عاقبتت ختم به خیر.
خیلی ها به امام حسین مراجعه می کردن و او را ملامت می کردن بر این ایستادگی. اونا مردمان بدی نبودن، مردمان کوچکی نبودند، بعضی جزو بزرگان اسلام بودند، اما بد میفهمیدند، اما ضعف‌های بشری بر آنها غالب میشد. میخواستند حسین ابن علی را هم مغلوب همون ضعف‌ها کنند. امام حسین مغلوب نشد، صبر کرد. یکایک کسانی که با امام حسین بودند در این مبارزه پیروز شدند، در این مبارزه معنوی و درونی.
بوی حیدر می آید، بوی کندن درب خیبر می آید، ای قدس اندکی سب که سحر می آید، بوی لشگر مالک اشتر می آید.
بند کفشای خاطرات رو میبندیم و قدم میذاریم توی شهر یادها. خیابونهای افتخار و سربلندی رو رد میشیم و میرسیم به کوچه ایسان. بعد از اون عطر یاس راه نما میشه برای رسیدن به خانه ای با پلاک هشت.
به نام خدا. سلام خانم ها، آقایان، این پلاک هشت رادیو ایرانه که میشنوید. پلاک هشت، مرور فرهنگ مقاومت از دیروز تا امروز، برای امروز و برای فرداست. من حمید رضا رضایی تا حدود 30 دقیقه پیش رو با شما همراهم. ما امروز درباره شهید امیر سیاوشی صحبت خواهیم کرد. لطفاً ما رو بشنوید و اگه دوست داشتین شنیدن ما رو به دوستانتون هم توصیه کنید.
سهم من از عاشقی نه انتظار بود، نه دلتنگی، نه خستگی. سهم من از عاشقی اندک است، اندک.
فردا از طرف من رو امان شده.
پلاک هشت رادیو ایران است که میشنوید. این قسمت، آدم رفته رفته بیش از حد صبور می شود. درباره شهید امیر سیاوشی. این راه رفتنی است، حتی بدون سر، حتی بدون پا. پلاک هشت رادیو ایران است که میشنوید.
کلمات را رها کنم، آزادانه در کنار هم بنشینند، جمله هایی درباره شما تشکیل بدهند و بر تمام شما دلالت کنند. به گمانم ایده خوبی است. بعد خودم هم کنار می روم و به این سمفونی کلمات درباره شما گوش می کنم. به گمانم ایده خوبی است. Thank you. همه جمله هایی که می خواهم بنویسم درباره تو، نامت را یک بار، فقط یک بار با صدای خودت بگو. کیستی؟ چگونه ای؟ از کجا آمده ای؟ ای زاده ی زمان، چگونه معاشر شهادت شدی که نامت آزمون ماست؟ آزمونی که بر سردر تمام کوچه های شهر دم به دم با آن مواجهیم. تکراری را می دانم، این که زندگی ادامه دارد. آدم ها می روند، می آیند، می نشینند، می خوابند، می خندند، گریه می کنند، متولد می شوند، می میرند. این ظاهر همان زندگی است که ادامه دارد. زندگی در شهرهای ما اما طور دیگری ادامه دارد. به تمام اینها که گفتم، یک حرمت خون ریخته از تن برای وطن اضافه می کنم.
20 روز دیگه عروسی امیر بود که پر کشید.
من منظور مامان یه خانمی هستش، من دیدمشون. اینا شما میای ببینی؟ گفتم چرا نمیام. 13 تیر 91 اینا عقد کردم که هر روزه بهشون که میخوای ازدواج کنی، که مثلا خانمتو میخوای بیاری، گفت میارم تا امسال برگشت. گفت دیگه بعد ما سفر.
شهید امیر سیاوشی 2 سال با همسرش عقد کرده بودند. عشق و علاقه بین این دو اونقدر زیاد بود که همه ی آرزوها و برنامه های چند سال آینده زندگیشون رو با هم چیده بودن. قرار بود اگه پسردار شدن اسمشو بذارن محمد تاها و دخترشون رو هم نازنین زهرا. امیر مثل خیلی از تازه دومادا عاشق زن و زندگیش بود، اما درست در زمانی که میخواستن زندگی مشترکشون رو زیر یک سقف آغاز کنند، همه ی داشته های دنیایی رو رها کرد و در اعزام به سوریه شهید شد.
پارسال همه ی وقتش رو گذاشت، حتی مأموریتاش رو طوری تنظیم میکرد که برای محرم اینجا باشه به عشق امام حسین. همیشه میگو اگر نباشم قبطه میخورم، ناراحت میشم از اینکه این مراسم باشه و من نباشم. همیشه تو تکابو بود، همیشه همه کار میکرد برای اینکه میگو امام حسین راضی باشه. پارسال خب هر کاری که از دستش برمی اومد انجام داد. خب خونه ای هم که خدا کمک کرد، با کمک هم دیگه خریدیم. امیر همه تلاشش رو کرد، ولی همیشه آخرش هم میگفتش که من هر چی که دارم، خونه ای هم که دارم امام حسین به من داد. این به خاطر نوکری من برای امام حسین بود. امسال هم همینطور مأموریتاشو طوری برنامه‌ریزی کرد که بازم باشه، محرم اینجا باشه. که انسان میوندارم بود و فکر میکنم امسال چیزی که از امام حسین گرفت مادی نبود، معنوی بود، شهادتش از امام حسین.
از پنجره است. پنجره‌های چشم‌های من پر از شیشه‌اند. پشت شیشه پنجره‌های چشم من انبوهی آسمان است و آسمان پر از ستاره و ستاره پر از نور و نور ستاره‌ها در میان انبوهی تاریکی است. من نمی توانستم چیزی را ببینم اگر چشمهایم پنجره نبود، اگر چشمهایم پنجره نداشت. خوب می دانی دارم درباره چه چیزی حرف می زنم. چیزی را در خود منعکس می کند بیان که آن چیز را با خود ببرد. این خاصیت رودخانه است. اما زمان همه چیز را با خود می برد بیان که عکسی در خود منعکس کند. این خاصیت زمان است. خوب می دانی دارم درباره چه چیزی حرف می زنم.
دو سه ماه مونده به محرم روز شماری می کرد برای نوکری امام حسین. با شوق خاصی برنامه ریزی می کرد. هر سال تو میدون امامزاده علی اکبر، جایی که حالا مزار مطهرش در اونجاست، چایخونه را اندازی می کرد. معتقد بود برای اهل بیت نباید کم گذاشت. تا زمانی که اونا دست تو با بزرگواری میگیرن، تو هم شرمنده نباشی که چرا میتونستی اما بیشتر انجام ندادی. خادم امامزاده با هیئت بود، ولی همیشه جلوی در هیئت میایستاد. معتقد بود دربونی این خاندان بهتره، خاکی بودن برای ائمه لطف بیشتری داره. میگفت تو این خونه برای امام حسین هر چی کوچیک‌تر باشی بیشتر نگات میکنه.
برگه ماله جعبه فشنگه که این بچه برداشته، اونجا وصیت نوشته. روزی این وصیت رو میخونی که من اگه حضرت زینب علیه السلام قبول کنه، برای دفاع از حرم این عزیز دفاع کردم و به درجه شهادت رسیدم. چند تا موضوع هست که میخوام بگم. یه، اگر جا برای من بود جسدم را در جوار امامزاده علی اکبر علیه السلام خاک کنیم، چون خانوادم و همسرم هر روز به دیدارم بیام. دو، برای تشییع جنازم خواهش میکنم همه با چادر باشن. اگر تونستید هماهنگ کنید مداحی تشییع من حقیر حاج محمود کریمی رو قبول کنه. سال پیش عکسی که ما خواب کردیم کچی سر بود، او برد به من داد که ماما این عکس نگاه کن به درد شهادت میخوره. من گرفتم که ماما این حرفا چیه، بده به من. منی گرفتم گذاشتمش کنار تا اینکه خواهرها فکر کرده بودن که این عکس رو مثلا خودش آورده. جایی که من گذاشته بودن ناخودآگاه اینا دیده بودن همین ایامی که خبر بهمون رسیده بود. فکر کردم این خودش آورده مثلا اونجا گذاشته. وقتی عکس رو من نشون دادن گفتم نه مامان، اینو دو سال پیش آورد، یه دونم بیشتر نبود، یه عکس کوچیک بود. بعد تو گوشیش هم نوشته شهادت هنر مردان خداست.
آدم رفته رفته بیش از حد صبور می شود. خانم ها آقایان، این اسم روایت امروز بود که شنیدین، روایتی درباره شهید امیر سیاوشی.
سازان بنشست که او برخواست، افغان ز نظر بازان برخواست که او بنشست. کشگشت در ابروی او پیوست، آخر به چه گویم هست از خود خبرم چون نیست، و از بحر چه گویم نیست با وی نظرم چون هست. بازای که بازاید عمر شده حافظ، هرچند که ناید باز دیری که بشد از شست.
پلاک 8 در زمان حرکت میکنه ولی روی تقویم راه نمیره. ضرورت مرور خاطرات مردان دفاع و مقاومت و تطبیق عملکردشون با امروز و استفاده از تحلیلاشون هدف پلاک 8. شد ز غم هم دیده تر می شد ز تو. یاران خداحافظ.
فردا سبز است،
تو را به جان دوست دارمت.
ایرانم.